صبحانه با خبر. درود بر شما، صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد به وقت تهران فرا رسیده، یعنی اینکه وقتشه که دیگه از خواب پاشید و آماده بشید برای یک روز دیگه. اگر که کارمندید، دانشجویید، دانش آموزید و به هر دلیلی ناچارید که 7 صبح از خواب پاشید، با صبحانه با خبر امروز بهتون وعده بدم که میتونید یک صبح خیلی خیلی خوب رو شروع بکنید در این دوشنبه بهاری. قبل از اینکه بهتون بگم که در برنامه صبحانه با خبر امروز چه گزارش‌هایی رو قراره بشنویم، چه ترانه‌هایی رو قراره بشنویم و چطور قرار خواب از سرمون بپره، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. شاهین بشیری همکارم در رادیو فردا که مسئول خبرها بوده و از دیشب تا حالا خبرها رو براتون مرور کرده چندین بار، الان در صبحانه با خبر در کنار من هست در استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاهین درود بر تو، صبحت بخیر، ما منتظریم.
سلام و صبح بخیر به تو و به شنوندگانمون. دو تن از متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی اعلام کردند که مسئولان دولتی در این پرونده دست داشتند و مهافرید خسروی متهم اصلی تهدید کرد که در جلسه هفته آینده دادگاه اسامی این افراد را فاش خواهد کرد. مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا متهم است که از طریق روابط خاص به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کرده است، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبارنامه ها را پرداخته باشد. روز یک شنبه در شهر حما دست کم 30 غیر نظامی بر اثر آتش توپخانه ارتش سوریه کشته شدند. به گفته مخالفان بمباران این شهر در پی حملات نیروهای شورشی به موانع جاده‌ای ایجاد شده در حما صورت گرفت. این گزارش که هنوز به تایید منابع مستقل نرسیده، در پی محکومیت حمله ارتش سوریه به شهر هاولا توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر می شود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید که ایران برنامه ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای را در دستور کار دارد. وی همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% را رد کرد. فریدون عباسی در دانشگاه تهران گفت آژانس به دلیل فشار برخی کشورها می خواهد از پارچین بازدید کند. مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در یادداشتی با اشاره به اظهارات علی مطهری گفته است که فرماندهان سپاه در همه عرصه‌های کشور دخالت می‌کنند و مجلس نیز تحت نفوذ همین فرماندهان است. مصطفی تاجزاده که در زندان اوین به سر می‌برد درباره دخالت سپاه در انتخابات می‌گوید که سپاه از این نماینده مجلس شکایت نمی‌کند چون باز شدن این مسئله به صلاحشان نیست. کاربران یونانی در فیسبوک در اعتراض به گفته‌های کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در مورد اینکه مردم یونان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، صفحه صندوق بین‌المللی پول را مورد حمله قرار دادند. احزاب یونان هم به گفته‌های خانم لاگارد واکنش نشان داده و آن را نادرست خواندند. خانم لاگارد در گفتگویی با روزنامه گاردین گفته بود مردم یونان باید با پرداخت مالیات به خود و کشورشان خدمت کنند. به گفته مسئولان عراقی 24 زائر پاکستانی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای روز یک شنبه در حومه بغداد جان باختند. اتوبوس حامل این زائران که از سوریه عازم یک زیارتگاه شیعیان در شهر کاظمیه بود بر اثر انفجار بمب واژگون شد. عراق مرکز چندین زیارتگاه مهم شیعیان است و زائران اغلب هدف حملات گروه‌های وابسته به القاعده قرار می‌گیرند. علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست کشور میگوید بیش از 25 استان کشور با مسئله گرد و غبار و ریزگردها درگیر هستند. وی همچنین گفته است حل این مشکل نیازمند مشارکت جمعی کشورهای ایران، عراق، عربستان و سوریه است و ایران به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد.
ممنونم از شاهین بشیری. آخرین خبرها رو شنیدیم و اما گزارش‌هایی که قراره در صبحانه با خبر امروز در ادامه با هم بشنویم. شورای امنیت سوریه را محکوم کرد اما در قطعنامه‌ای غیر الزام آور. جزئیاتش را خواهیم شنید. کمیان سوتر نتیجه انقلاب مصر یعنی انتخابات ریاست جمهوری به سردرگمی برخی تحلیلگران منجر شده. نفر اول از اخوان المسلمین اسلامگرا، دوم نخست وزیر دوره مبارک. این نتایج به چه معناست؟ یک استاد علوم سیاسی به سوالات ما درباره انتخابات مصر پاسخ خواهد داد. در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی چه گذشت؟ خواهیم شنید. نامه 4 نواندیش دینی در پاسخ به حکم ارتداد شاهین نجفی، مجازات اهانت اعدام نیست. یکی از امضا کنندگان حسن یوسفی اشکوری برای من از این نامه خواهد گفت. همراه با گزارشی درباره آغاز به کار مجلس شورای اسلامی و مرور مطبوعات، گفتگوی فرهنگی روز و البته تازه ترین خبرهای دنیای موسیقی به همراه دو ترانه جدید، همه در این صبحانه با خبری که از همکنون شنونده آن هستید و تا 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای غیر الزام آور دولت سوریه را به خاطر قتل عام اخیر در روستایی واقع در استان هومس محکوم کرد. در این قتل عام بیش از 100 نفر از جمله 55 کودک کشته شدند. با وجود این بیانیه و محکومیت‌های بین‌المللی، خشونت‌ها در سوریه اما متوقف نشده است. شامگاه یکشنبه کشتاری دیگر در سوریه روی داد که جان دستکم 40 غیر نظامی را در شهر حما گرفت. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه در جلسه فوق‌العاده با صدور بیانیه‌ای غیر الزام‌آور دولت سوریه را به دلیل قتل عام روستای الهوله محکوم کرده. در این بیانیه آمده است که نیروهای دولتی سوریه اقدام به قتل عام 10 مرد، زن و کودک در روستای الهوله کرده اند. شورای امنیت افزوده که در این حمله از سلاح سنگین از جمله توپخانه و تانک علیه مناطق مسکونی استفاده شده است. شورای امنیت با اعلام مجدد حمایت خود از طرح صلح کوفی عنان خواستار توقف خشونت‌ها از سوی همه طرف‌های درگیر در سوریه شده است. قتل عام روستای الهوله در استان هومس که بامداد شنبه روی داد، بیش از 100 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. بیش از 50 تن از کشته شدگان کودک بودند. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی صادر شده است که دولت سوریه هر گونه دست داشتن نیروهای خود در قتل عام الهوله را رد می کند. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، یک شنبه در کنفرانسی خبری گروه‌های مسلح تروریست را عامل این قتل عام معرفی کرد. او همچنین گفت که مخالفان سلاح‌های جدیدی به دست آورده‌اند. هنگامی که میگوییم سلاح، به این معنی است که مخالفان سلاح جدیدی به دست آوردند. سلاح‌هایشان دیگر سبک نیست، بلکه سلاح سنگین به دست آوردند. آنها مجهز به خمپاره انداز و موشک‌های ضد تانک شدند و این جدید است. بیانیه شورای امنیت و محکومیت‌های بین‌المللی باعث توقف یا دست کم کاهش شدت خشونت‌ها در سوریه نشده است. شامگاه یکشنبه کشتار دیگری در سوریه روی داد، این بار در شهر حما. به گفته منابع مخالفان بیش از 40 غیر نظامی در اثر گلوله باران توپخانه‌ای مناطق مسکونی در شهر حما کشته شدند. صدای انفجارهایی هم در محله الخالدی هومس و شهرک الکسوه در حومه دمشق شنیده شده است. در مناطق مختلفی از جمله حومه دمشق و دیر زور درگیری‌های شدیدی میان مخالفان نظام سوریه و نیروهای دولتی روی داد. از سوی دیگر برهان قلیون رئیس مستعفی شورای ملی سوریه از مردم این کشور خواست در صورت شکست جامعه جهانی برای پایان دادن به خشونت‌های نظام حاکم برای جنگ آزادی بخش آماده باشند. او خواستار دخالت فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه شد.
اتوجه باسم الشعب السوری
به نام مردم سوریه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل می خواهم که به شکلی فوری برای متوقف کردن کشتارها اقدام کنند. از آنها می خواهم برای حمایت از مردم سوریه بر پایه بند هفتم میثاقنامه سازمان ملل اقدام کنند.
کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه دوشنبه به این کشور خواهد رفت. سفر او برای نجات طرح صلح شش ماده است که برای پایان دادن به بحران این کشور ارائه داده. آتش بس میان طرف‌های درگیر نخستین بند این طرح است که ناظران سازمان ملل متحد برای نظارت بر حسن اجرای آن به سوریه رفتند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه برویم به کشوری که اتفاقاً نتایج انقلاب آن کشور موجب شد تا مردم سوریه اصولاً الهام بگیرند، همچون کشور تونس که آن نیز الهام بخش بود برای مردم سوریه. در مصر که اعتراض‌ها علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور موجب شد تا او از قدرت برکنار شود نزدیک به یک سال پیش. نتایج به دست آمده در دور اول انتخابات مصر بحث‌های زیادی را درباره نحوه تقسیم آرا و گرایش‌های متفاوت در داخل این کشور دامن زده، اما انتخاب محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین یا احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک به سمت ریاست جمهوری سیاست خارجی مصر را با چه چالش‌هایی روبرو می‌کند؟ مینا بهارمس همکارم در رادیو فردا از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا ابتدا درباره چالش رابطه مصر با اسرائیل پرسیده است.
مهمترین بعد خارجی انتخابات ریاست جمهوری مصر تأثیر اون هست بر صلح خاورمیانه و رابطش با اسرائیل، برای اینکه از زمان سادات تا به حال این پیمان صلح بین مصر و اسرائیل محترم شمرده شده بوده و همیشه این نگرانی وجود داشت که اگر که تغییری در رژیم سیاسی ایجاد بشه سرنوشت این پیمان صلح چه خواهد شد. این یک نگرانی عمده است، چون رابطه با اسرائیل نه تنها در چارچوب ایدالهای اخوان مسلمین نمی گنجه، در سابقه کوتاه یک سال و چند ماهی هم که از این جنبش در مصر میگذره ما همیشه دیدیم که اخوان مسلمین نسبت به این رابطه انتقاد داشته و اون رو رد میکرده.
خب شما فکر میکنید که اخوان المسلمین به طور یک جانبه بخواد تغییراتی در این پیمان کمپ دیوید بده؟
پیمان کمپ دیوید یا توافق صلح مصر و اسرائیل به لحاظ قانونی و قوانین بین‌المللی البته میتونه یک جانبه لغو بشه، ولی برای این کار رژیم مصر اون وقت خودش رو باید آماده بکنه که مثلا در مقابل اون حدود 1.5 میلیارد دلاری رو که سالانه از آمریکا به عنوان کمک نظامی دریافت میکنه چشم‌پوشی کنه ازش. بنابراین میبینیم که خیلی هم قضیه به لحاظ فنی شدنی نیست. علاوه بر این آمریکا در جهات دیگری به مصر کمک میکنه. به طور کلی اگر که این رابطه قطع بشه و این پیمان قطع بشه، فقط یک پیمان ساده نیست که قطع شده، این تأثیرات بسیار گوناگونی روی اقتصاد مصر میگذاره. به این دلیل نبایستی فقط فکر بکنیم که اخوان المسلمین به همین سادگی هم میتونه لغوش بکنه. شاید از طریق مانورهایی فقط بتونه بعضی از آثار اون رو کاهش بده.
بنابراین اگر که احمد شفیق انتخاب بشه نباید چنین مشکلاتی وجود داشته باشه؟
درست برعکس اخوان المسلمین، احمد شفیق به خاطر اینکه یکی اینکه خودش نظامیه، دوم که اگرچه مدت کوتاهی نخست وزیر مبارک بوده و یه مقداری هم بدنام شد سر اون قضیه حمله با شطور و اینا، ولی در مجموع احمد شفیق سانتریست حساب میشه و من فکر میکنم که احمد شفیق با یک درایت دیگری با این قضیه برخورد بکنه. در مجموع رابطه با اسرائیل رو رد نمیکنه به خاطر اینکه تبعات این رو در نظر میگیره.
فکر میکنید که پیامدهای انتخاب هر یک از این دو برای رابطه با ایران چه باشه؟
در طول 15 ماه اخیر که بهار عربی شروع شده، یک حرکات خیلی جزئی مثبتی در جهت برقراری رابطه با ایران دیده شده، ولی در مجموع برای اینکه بگیم که این کافی هست برای اینکه رابطه کامل و دوستانه‌ای بین ایران و مصر برقرار بشه، جواب من اینه که من یه همچین علائمی رو نمیبینم. در مجموع اخوان مسلمین با نوع اسلام سیاسی ایران همخوانی نداره، اگرچه که اونها هم به جهاتی و از طریقی با مسئله فلسطین همدلی دارن، ولی راه‌ها مختلف هستش. از طرف دیگه در نهایت هر دو کشور ایران و مصر، فراموش نکنیم که مثلا از زمان جمال عبدالناصر، وقتی جمال عبدالناصر پیشنهاد کرد که نام خلیج فارس عربی بشه و بشه خلیج عربی، این خودش یک بنیان مهمی رو در منازعه بین ایران و مصر، اگر درست باشد این جمله رو به کار ببره، ایجاد میکنه. در مورد احمد شفیق من خیال میکنم باز همین قضیه از ابعاد دیگر مطرحه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، در مصاحبه‌ای با همکارم مینا بهاربست. و ما 12th جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه برگزار شد. در این جلسه دو تن از متهمان اصلی پرونده اعلام کردند که مسئولان دولتی در این فساد مالی عظیم دست داشتند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در 12th جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، مهافرید امیرخسروی متهم اصلی تهدید کرد که در جلسه هفته آینده دادگاه اسامی مسئولان دولتی را که در این فساد مالی دست داشتند فاش خواهد کرد. مهافرید امیرخسروی صاحب گروه امیر منصور آریا متهم است که از طریق روابط خاص با بانک‌های صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان پرداخته، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از پول این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. مهافرید امیرخسروی در جلسه روز یکشنبه گفت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در جریان کارهای وی بودند و حتی خود آنها معرفی نامه برای وی صادر می کردند. مهافرید امیرخسروی از جمله به یکی از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام اختصاری میم ر اشاره کرد که به نظر برخی اشاره وی می تواند متوجه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، و درباره ملاقات هایی که با او در مکانهای مختلف داشته است توضیحاتی داد. زمانی که ناصر سراج قاضی دادگاه حرف او را قطع کرد و از او پرسید که آیا 2800 میلیارد تومان از سیستم خارج شده است، مهافرید امیرخسروی خطاب به وی گفت چرا وقتی اسم افراد شاخص می آید اجازه نمی دهید حرف من را تمام کنیم؟ صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا که به فساد فلعرض متهم شده است افسود کسانی که 1 میلیارد دلار به من معرفی نامه می دهند و به من می گویند بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم اکنون کجا هستند؟ به گفته مهافرید امیرخسروی، مسئولان دولت احمدی نژاد از جمله به وی گفته بودند تیم استقلال اهواز سقوط کرده و بیا برای اهواز تیمی بخر. وی همچنین گفت فولاد خرمشهر و لوله اهواز و گروه ملی را نیز با توصیه و اصرار همین آقایان دولتی خریده است. در این میان مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که با حروف تا نون معرفی شده و یکی از متهمان پرونده است، خطاب به امیرخسروی گفت چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقایان دولتی را معرفی نمی کنی؟ اعتراف کن و ما را خلاص کن. مهافرید امیرخسروی با تایید اینکه 3 میلیون دلار به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، رشوه داده است، گفت خاوری با پررویی تمام به من میگفت برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید. این سوال مطرح میشود که آقای خاوری را چه کسانی فراری دادند؟ مهافرید امیرخسروی افزود اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد. در جلسه روز یکشنبه دادگاه، مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران نیز که با حروف تا نون معرفی شده محاکمه شد. او هم مسئولان دولت احمدی نژاد را متهم کرد که در این اختلاس دست داشتند و گفت گناه من اعتماد کردن به دولت عدالت خواه است. تا نون همچنین معاون وزیر صنایع را متهم کرد که با مهافرید امیر خسروی همدست بوده است و گفت وقتی امیر خسروی رئیس وقت ایمیدرو را که معاون وزیر بوده است با خود داشته، یعنی تمام بازار فولاد را داشته است. نماینده دادستان مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را نیز به فساد فلارض متهم کرد و از دادگاه خواست تا در این زمینه اعلام نظر کند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال گذشته فاش شد و در پی جنجال‌هایی که برانگیخت، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از رسانه‌ها خواست این قضیه را کش ندهند.
گزارش حمید فاطمی را درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی با هم شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که همچنان در دادگاه مفتوح است چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. دو نظر از نظرات شنوندگان رادیو فردا الان آماده است. این نظرات رو با هم میشنویم. اگر که موفق نشدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، برید دنبال کاغذ و قلمتون، چون در انتهای این نظرات یک بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام میکنم.
علیرضا هستم از تهران. من متولد 53 هستم. 38 ساله. همسال مثل من نسل سوخته این مملکت هستیم. الان که خروش 20 خورده ایسا برای جنگی داره، خدا به سر شده ما هنوز بیکارم، نتونستم سر یک کاری برم، نمیدونم دانم و سر کی بزنم. چندین بار جنگ زدیم این برای ما برای کار، اصلا نشد که نشد. نمیدونم کجاش بگم و چی بگم، فقط میدونم که انقدر دلم پره که فقط هیچ محرمی بهتر از رادیو فردا پیدا نکردم که حرفم رو پیش بزنم.
اینا میگن تورم نیست. من یه بازه کسه با 500 تومن حقوق اون موقع خونه داشتم، ماشین داشتم، زن و بچه داشتم، همه چی داشتم، اون هم زندگی میکردم. حالا با 500 هزار تومن با فقری زندگی میکنم. میگن تورم نیست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. امیدوارم که فرصت کرده باشید این بار شماره پیامگیر رو یادداشت بکنید، ضمن اینکه در ادامه برنامه باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواهم گفت. نوبت رسیده به یکی از ترانه‌های امروز صبح برنامه صبحانه با خبر. این ترانه از بهرنگ عجم و امیر بهزاد برای شما انتخاب شده با عنوان از دوست داشتن، که از آلبوم تازه این دو تن هست که اخیراً منتشر شده نزدیک به 3 ماه پیش.
آسمان دیده تو روی شرم ستاره میبارد، در سکوت سپید کاغذ پا پنجه هایم جرقه میکارد، شعر دیوانه تبالودم شرمگین از شیار خواهش ها، پیکرش را دوباره می سوزد آتش جاودانه آتش ها، از سیاهی چرا حذر کردم، شپر از عطر های الماس است، آنچه از شب به جای می ماند عطر سکرا بر گل یاس است. آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست، من به پایان دگر نیندیشم، که همین دوست داشتن زیباست. Oh, شوم در تو، کس نیابد دیگر نشانه من، رو به سوز و نواه مرطوبت.
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو. مرور روزنامه‌های امروز رو بد نیست که با مهمترین خبر روزی که گذشت، یعنی افتتاح مجلس نهم شروع کنیم. بازتابش در رسانه‌ها و روزنامه‌های امروز صبح چطور بود؟
کیوان عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. امروز روزنامه‌های جامعه جمع، کیهان، رسالت، مردم سالاری و اعتماد گزارش‌های مختلفی درباره افتتاح مجلس نهم منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع نوشته که مجلس نهم کار خودش رو با پیام آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز کرد و در مراسم آغاز به کار مجلس نهم آقای احمدی نژاد، آقای صادق لاریجانی، محمد رضا مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و همچنین هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه حضور داشتند. و علاوه بر این، روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که قرار است امروز دوشنبه هیئت رئیسه موقت مجلس تعیین بشه و پس از یک دوره تایید اعتبارنامه ها هم هیئت رئیسه دائم برای یک سال آینده مجلس انتخاب خواهد شد. روزنامه اعتماد اما نوشته که مجلس نهم بعد از انتخاباتی درون گروهی میان اصولگرایان افتتاح شد و روز یک شنبه 7 خرداد بازگشایی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عملا تبدیل به همایش گروه‌های مختلف اصولگرا شده بود. روزنامه اعتماد اشاره کرده که به رغم اینکه رسانه‌های داخل ایران از محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان غایب بزرگ این مراسم یاد کردند، اما او تنها غایب این مراسم نبوده، چرا که بر اساس رسمی که در مجالس پیشین هم رعایت می‌شد، پارلمان باید میزبان رؤسای جمهور و رؤسای مجلس ادوار گذشته باشه، اما مجلس نهم نتونست میزبان آقای کروبی رئیس دوره‌های سوم و ششم مجلس و همچنین آقای خاتمی رئیس جمهور دوره‌های هفتم و هشتم باشه.
موضوع دومی که اتفاقا سوال روز امروز رادیو فردا هم هست، پرونده فساد مالی. مهافرید امیرخسروی گویا تهدید کرده که افشا بکنه فساد مالی مقام‌های ارشد حکومتی رو. آیا این موضوع در روزنامه‌ها هیچ بازتابی داشته؟
روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و با عنوان تهدید به افشای حامیان فساد بزرگ نوشته که در 12 جلسه دادگاه فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، از یک سو این جلسه تحت تاثیر اعترافات بزرگ دو متهم اصلی این پرونده، یعنی مهافرید امیرخسروی و همچنین عنایت الله ریاحی که خواهرزاده آقای اسفندیار رحیم مشایی هست، قرار گرفته و از سوی دیگر هم رئیس دادگاه اعلام کرده که یکی دو جلسه دیگه ختم دادرسی رو اعلام خواهد کرد. روزنامه مردم سالاری هم اظهارات مهافرید امیرخسروی رو در دادگاه منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تعدادی از مسئولان رد بالای کشور با ایشون همکاری داشتن. روزنامه ابتکار تأکید کرده که آقای مهافرید امیرخسروی تنها کسی که از او به اسم کامل یاد میشه در دادگاه و رسانه‌های ایران و ایشون در جریان دادگاه از مقام‌های مختلفی از آقای احمدی نژاد گرفته تا آقای هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه نام برده و به ویژه گفته که آقای محمد رضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد با من جلسه گذاشته بود که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم و تمام این ماجرا به همین دلیل روی داده و ایشون تهدید کرده، اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، که مقام‌هایی که در این ماجرا دخالت داشتن باید برم پیش آقای خامنه‌ای و ماجرا رو برای ایشون توضیح بدم، وگرنه در جلسه آینده دادگاه همه اونها رو افشا خواهد کرد.
و غیر از این دو خبر مهم و بازتابشون در رسانه‌های امروز صبح، دیگه چه خبرهای مهمی رو شهرام دیدی در روزنامه‌ها که برامون بگی؟
روزنامه رسالت خبر مهمی رو منتشر کرده درباره شناسایی یک ویروس جدید از خانواده استاکسنت در ایران. این روزنامه نوشته که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای یارانه‌ای که در ایران از اون به عنوان مرکز ماهر نام برده میشه، در روزهای اخیر یک ویروس جدید از خانواده استاکسنت رو شناسایی کرده و البته خصوصیات اون رو هم به رسانه‌ها اعلام کرده و گفته که این ویروس اهدافی مشابه اهداف ویروس استاکسنت رو در ایران دنبال می‌کرده.
بسیار سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. مرور مطبوعات امروز رو شنیدید. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. مرور مطبوعاتی هم که شنیدیم ساعتی پیش ضبط شده بود.
این رادیو فرداست.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه نوبت خبرها شده و شاهین بشیری که در استودیوی خبر به من پیوسته. این شما و این تازه ترین خبرها از شاهین بشیر.
با سلام دوباره، خلاصه خبرها رو با آگاهی میرسانم. متهم فساد 3000 میلیارد تومانی میگوید اسامی مسئولان دولتی را فاش میکند. روز یک شنبه در شهر حما دست کم 30 غیر نظامی بر اثر آتش توپخانه ارتش سوریه کشته شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران در مورد بازرسی آژانس از پارچین قانع نشده است. مصطفی تاج‌زاده میگوید فرماندهان سپاه در همه عرصه‌های کشور دخالت می‌کنند. شورای امنیت کشتار غیر نظامیان در سوریه را محکوم کرد. یونانی ها به اظهارات رئیس صندوق بین المللی پول اعتراض کردند. به گفته مسئولان عراقی 24 زائر پاکستانی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای روز یک شنبه در حومه بغداد جان باختند. سازمان محیط زیست میگوید بیش از 25 استان کشور درگیر گرد و غبار هستند. فیلم عشق از میشل هانیکه برنده جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن شد. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد در نامه‌ای به رهبری خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی شد. خانه سینما بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید NPT مبنای مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 است. حداد عادل با 132 رأی نامزد فراکسیون اصولگرایان برای ریاست مجلس نهم شد.
ممنونم از شاهین بشیری. آخرین خبرها رو شنیدیم. در ادامه صبحانه با خبر میتونید شنونده گزارشی درباره نامه سرگشاده 4 نواندیش دینی در ارتباط با حکم ارتداد شاهین نجفی باشید و همینطور آخرین خبرها در ارتباط با کشتار غیر نظامیان در سوریه و شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر. اما قبل از همه اونها دنیای ورزش پیش روی ماست با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در امارات عصر دیروز تیم استرالیا را با 9 گل شکست داد و به عنوان تیم اول گروه به دور یک چهارم پایانی صعود کرد. تیم فوتسال ایران در این مرحله روز سه‌شنبه به مصاف ازبکستان می رود. تیم فوتبال سالونی ایران در مرحله گروهی پیش از استرالیا کره جنوبی را 14-1 و قطر را 8-0 شکست داده بود. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در اردوی آمادگی خود در ورزشگاه اینونو در استانبول ترکیه با 1 گل مغلوب تیم ملی آلبانی، تیم 84 جهان و 37 اروپا شد. این اولین شکست تیم ایران به رهبری کارلوس کیروش بود. اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران در کمپ بشیکتاش استانبول ادامه دارد و این تیم روز پنجشنبه برای برگزاری دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی عازم تاشکند خواهد شد. جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برای تعیین مدیر عامل و سرمربی جدید عصر دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. احمد رسولی نژاد رئیس هیئت مدیره استقلال پیش از این در گفتگو با شبکه خبر تلویحاً از وضعیت هزینه‌های این تیم انتقاد کرده بود.
15 میلیارد تومان در فصل جدید از محل کمک‌های ورزش، وزارت ورزش و جوانان فروش بازیکن نصیب باشگاه شده. ولی جای تعجبه که با این درآمدی که باشگاه داشته بازیکن مدعی بشه که من پولامو نگرفتم و بخواد تمرین رو به تعطیلی بکشونه.
از اردوی سرخپوشان خبر میرسد که سردار محمد رویانیان مدیر عامل این تیم ضمن انتقاد از صحبت‌های علی کریمی در مورد ترک پرسپولیس گفته که قصد داریم کریمی را حفظ کنیم. کاپیتان تیم قرمزپوش پایتخت پیش از این در گفتگو با سیما از احتمال جدایی از این تیم صحبت کرده بود.
من فکر می‌کنم دیگه کم کم باید رفت نمی‌شه.
برخی از ورزشکاران المپیکی ایران که طی مراسم ویژه‌ای از آنها تجلیل شد و به آنها پاداش نقدی اهدا شد، این پاداش‌ها را در خور شأن و شخصیت ورزشکاران نمی‌دانند. صادق گودرزی، عضو تیم ملی کشتی ایران، در این مورد به دوربین شبکه خبر گفته:
سپانه میگم جوایزی که در نظر میگیرن کسی که میاد قهرمان دنیا میشه فکرم خیلی مبلغ ناچیزی باشه و ولی باید یک طوری باشه که میگم جوایز حداقل در خورشان این ورزشکارا و زحماتشون باشه.
و مارک وبر، راننده استرالیایی تیم ردبول، در ششمین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2012 در موناکو عصر دیروز زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریدورز علی، رادیو فردا.
در ادامه برنامه صبحانه بخار میتونید شنونده گفتگوی فرهنگی روز باشید که چون همیشه با فرج سرکوهی انجام شده و این گفتگو ساعتی پیش ضبط شده.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی، درود بر شما، صبحتون بخیر. تا امروز دو بار دو سالانه مجسمه سازی شهری در تهران برگزار شده و 100 مجسمه که توی این نمایشگاه‌ها نمایش داده شده بودن هم در سطح شهر تهران نصب شده. حالا دیروز آخرین مهلت ارسال اثر به سومین دو سالانه مجسمه سازی شهری بود. از این دو سالانه موضوعش و شرایط شرکت در اون برامون میگید لطفاً.
سلام میکنم به شما آقای کیوان حسینی و به شنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بله، خوشبختانه تدارک سومین دو سالانه مجسمه های شهری آغاز شده و قرار است که اواخر پاییز امسال سومین دو سالانه مجسمه های شهری برگزار بشه در نگارخانه برگ. خب شهر تهران که یک شهری است که از نظر زیباشناسی میگن شهر زشتی است و نیاز داره که میادین اون زیبا بشن و مجسمه یکی از بهترین عناصری هست که میشه یک شهر رو زیبا کرد و در عین حال پسند هنری مردم رو هم بالا برد. سومین دو سالانه مجسمه سازی با موضوع مجسمه شهر امروز و آینده در نگارخانه برگ برگزار خواهد شد و هر هنرمند میتونه اثر ارائه بکنه. در بین کسانی که آثار رو انتخاب خواهند کرد و اعلام کردن اسامیشون رو، بعضی اسامی هستن که امیدوار کننده است، مثل سعید شهلاپور، نقاش و مجسمه ساز مشهور ایران، فرشید مثقالی که یکی از بزرگترین گرافیست های ایران هستش، فاطمه امدادیان که مجسمه ساز هست، و امیدواریم در هیئت داوران هم کسانی باشند که تخصص داشته باشند در این کار، نه اینکه فقط موازین مکتبی رو در نظر بگیرن. در این حال اعلام کردن که علاوه بر 5 نفر که برگزیده خواهند شد اثرشون و جایزه خواهند گرفت، یک ارزیابی دیگری خواهد شد و آثار را از این زاویه که مناسب میدان‌های تهران هستند یا نه بررسی خواهند کرد و بعد سازمان زیباسازی شهرداری تهران تعدادی از اونها را خریداری خواهد کرد و نصب خواهد کرد در میادین تهران. و در این حال اعلام کردند که جلسه‌های بحث و تبادل نظر هم برگزار خواهند کرد درباره مباحثی مثل مجسمه‌سازی معاصر ایران و جهان.
و اما 9 هنرمند ایرانی هم در مسابقه بین المللی پوستر صلح سال 2012 و 3 عکاس ایرانی هم در مسابقه عکاسی گلدن اسپرز بلژیک مقام‌هایی رو کسب کردن. بعد نیست از این موفقیت‌های بین المللی هنرمندان ایرانی برامون بگید.
بله، خبر موفقیت‌های هنرمندان ایرانی در سطح جهانی همیشه خبر خوب و خوشحال کننده است. 9 گرافیست ایرانی در مسابقه آنلاین طراحی پوسترهای اجتماعی که با عنوان بذرهای صلح قدرت درمانگر گفتگو برگزار شد در سطح جهانی، آثارشون انتخاب شد. در این مسابقه 700 پوستر از بین 650 اثر انتخاب شد و بعد در بین اونها تعدادی برگزیده شدن که در تابستان امسال در نمایشگاه اعلام خواهند شد و اسم 9 طراح ایرانی هم در بین این برگزیدگان هست. اما مسابقه عکاسی که اشاره کردین، جشنواره گلدن اسپرز بلژیک یکی از معتبرترین جشنواره‌های عکاسی هستش که زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی برگزار میشه و در این جشنواره هم آقای امیر سلامتی و حسین نیکزاد مدال افتخار دریافت کردند و برنا میرحمدیان روبان افتخار رو دریافت کرد. این جشنواره در 4 بخش آزاد، طبیعت، فوتوژورنالیسم و سفر برگزار شده بود.
و آقای سرکوهی، شما معمولاً صحنه تئاتر رو هم خیلی از نزدیک دنبال میکنید، آخرین خبرهای دنیای تئاتر هم دستتون هست، از نمایش های تازه چه خبر؟
ممنون از این سوال. من شخصا به تئاتر خیلی علاقه دارم. خوشحالم که خبر بدم نمایش مثل سگ در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. این کاریست از محمد حسین معجونی که در 15 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اجرا شد یک بار و با استقبال هم روبرو شد. حالا خوشبختانه با اجرای عمومی اونم موافقت شده. این نمایش یک اقتباسی از داستان معروف هنگ سگ گاوکران اثر جان اریکسون. این داستان با ترجمه فرباد فرزاد در ایران هم منتشر شده. جابر رمضانی، پوریا کاکابند و پیام سعیدی این داستان رو به نمایشنامه بدل کردن و آقای مهدی کوشکی هم اونو بازنویسی کرده و حالا قرار است که این نمایش به اجرای عمومی بشه در تالار حافظ در اول تیر ماه.
گفتگوی فرهنگی روز رو با فرج سرکوهی شنیدیم و بد نیست سری بزنیم به مهمترین خبر فرهنگی 24 ساعت اخیر جهان، جوایز جشنواره معتبر فیلم کن. میشایل هانکه کارگردان اتریشی با فیلم عشق نخل طلای جشنواره فیلم کن رو از آن خودش کرد. این دومین باره که این کارگردان نخل طلا رو به دست میاره. پیشتر و در سال 2009 برای فیلم روبان سپید میشایل هانکه برنده یه نخل طلا شده بود. اینکه دیگه چه جایزه هایی داده شده و چه اتفاقاتی در حواشی این ماجرا و در جشنواره فیلم کن رخ داده رو در گفتگوی آزاده اسدی با محمد عبدی منتقد فیلم در محل برگزاری جشنواره بشنویم.
عملا میشد حد زد که جایزه از آن فیلم عشق خواهد بود. یه فیلم تاثیرگذار دیدنی که قصه یک زوج پیر رو روایت میکنه که زن دچار بیماری میشه و حالا مرد باید از اون مراقبت کنه. فیلم به درون رابطه این دو نفر میره و فضای بسیار سرد و تلخی رو توام با درد روایت میکنه، با پایانی تختر که به راحتی تماشاگر رو میتونه حتی افسرده کنه، اما تصویر بسیار قوی از کهنسالی و مشکلات اون و بسیار خوب ساخته شده با فیلمبرداری درخشان داریوش خنجی، فیلمبردار ایرانی الاصل.
و در مورد بقیه جوایز هم برای ما توضیح بدید لطفاً، در مورد به خصوص بازیگران.
جایزه کارگردانی و جایزه بزرگ جشنواره تقریبا غیر قابل انتظار بود. جایزه کارگردانی به فیلمساز مکزیکی کارلوس ریگادس رسید و جایزه بزرگ به فیلم رئالیتی یا واقعیت از ایتالیا. جایزه در واقع فیلمنامه به 7 تعلق گرفت به کریستین مونجیو که فیلمساز رومانیایی و فیلم تحسین برانگیزی داشت با نام آن سوی تپه. همینطور جایزه بهترین بازیگر زن هم بین دو بازیگر زن این فیلم تقسیم شد. جایزه مرد از آن مات میکلسن شد برای فیلم شکار از سوئد که فیلم شگفت انگیزی بود و شاید حق بیشتری هم داشت برای بردن جوایز بیشتر. اما شگفتی بزرگ جشنواره این بود که خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن فیلم اوکراینی در مه حتما جایزه بگیره و حتی برنده نخل طلا باشه، اما این فیلم هیچ نصیبی نبود. نکته جالبه دیگه حضور لیلا حاتمی بازیگر ایرانی بر روی صحنه اختتامیه بود به عنوان یکی از کسانی که یکی از جوایز رو اهدا کرد. و نکته آخر هم این که عباس کیارستمی برای فیلم مثل یک عاشق که در بخش مسابقه حضور داشت نصیبی از جوایز کن نبرد.
از محمد عبدی منتقد فیلم در جشنواره فیلم کن شنیدیم که جوایز این جشنواره به چه فیلم ها و به چه هنرمندانی اهدا شده. میریم سراغ یکی دیگه از ترانه های امروز صبحانه با خبر از ماینس وان که یک گروه ایرانی اتفاقا در موسیقی زیرزمینی در داخل ایران کار میکنه. از آلبوم جدیدشون آهنگ 60 درجه رو براتون انتخاب کردم تا با هم بشنویم.
Let's go.
گذاشتن از مدار شهست درجه تو
از درجه رو از گروه ماینس وان شنیدیم که همونطور که در ابتدای آهنگ هم گفتم از گروه های زیرزمینی داخل ایران هست و آلبومش اخیراً منتشر شده و اما امروز دوشنبه یه آلبوم روزمینی در ایران منتشر میشه از در واقع بازیگر معروف سینما بهرام رادان. اگه دلتون میخواد که جزئیات بیشتری درباره آلبوم بهرام رادان بدونید باید گفتگوی روزانه با علی ناظمی رو گوش بکنید که ادامه آماده است و در ادامه با هم میشنویم. خب علی ناظمی عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر. بالاخره امروز بعد از این همه حرف و حدیثی که درباره آلبوم بهرام رادان، هنرپیشه محبوب سینمای ایران بود، این آلبوم به بازار میاد و منتشر میشه و طبیعتاً باید مرور موسیقی امروز صبح رو با همین بهرام رادان شروع کنیم.
صبح بخیر کیوان، خوشحال صدات میشنوم و همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. بهرام رادان هم از امروز میتونه جزء کسایی باشه که هنرمند موسیقی خونده بشه، چون که خیلی هستن پیشتر از دنیای سینما و یا بازیگری در تلویزیون و سریال های مختلف به موسیقی رو آوردن. بهرام رادان هم یکی از اونها، آلبومش به اسم روی دیگر رو امروز منتشر کرده. البته همونجوری که گفتی پر از حاشیه بوده، خیلی جنجالی بوده این آلبوم انتشارش، خصوصا این چند روز گذشته. پوسترهای تبلیغاتیش رو از توی خیابون جمع کردن و معلوم نیست چه گروهی یا چه کسی این کار رو کرده. پیشتر هم این اتفاق برای یه خواننده پاپ به اسم علی لهراسبی افتاده بود، اما حاشیه های این آلبوم به اینجا ختم نمیشه. میدونیم که پارسال تو این برنامه توضیح دادیم وقتی که تیزر تبلیغاتی بهرام رادان منتشر شده بود، او رو متهم کردن که از عناصر شیطان پرستی توی ویدیو استفاده کرده، که بعداً مدیر برنامه هاش توی جوابیه گفته بود که اینطور نیست و او از عناصر اساطیری ایرانی در ویدیوش استفاده کرده. ولی به هر حال تا اینجاش پر سر و صدا بوده و این آلبوم که مجموعه از آهنگ ها به زبان فارسی و انگلیسیه و تلفیقی از موسیقی راک، بلوز، پاپ امروز منتشر میشه.
تیغ زدم سر به تن تیغ زدم، در صدد خیش شدم، تحت نظارت خودم، همه دردات توی قلبم،
همه دردات. خب اینم از بهرام رادان. و ما یک خبر دیگه که تا اندازه‌ای میشه گفتش که خبر خیلی متفاوت و تکاندهنده‌ای بوده برای علاقمندان موسیقی، کاوه یغمایی بعد از چند سالی که مهاجرت کرده بود به خارج از ایران برگشت به ایران. یادمه با رادیو فردا مصاحبه کرده بود 3-4 سال پیش، میگفت اومده بیرون از ایران که به موسیقی زیرزمینی ایران اتفاقا کمک کنه، هرچند قبل از اینکه بیاد بیرون از ایران خودش زیرزمینی کار نمی‌کرد تو ایران. به هر حال کاوه دیروز یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد و درباره اهدافش صحبت کرد. علی از این نشست مطبوعاتی لطفاً برامون بگو.
توی ایران همینجوری که گفتی خودش زیرزمینی کار نمی‌کرده. سال 1382 بود آلبومش به اسم آلبوم مترسک رو منتشر کرده بود. وقتی بیرون از ایران رفت 4 سال بعدش آلبوم سکوت سردش رو سال 1386 منتشر کرد و بعدش توی مدت کار تازه منتشر نکرده. حالا توی کنفرانس مطبوعاتی دیروزش حرفای جالبی میزد. درسته که تو مصاحبه با رادیو فردا همونجوری که تو گفتی چند سال قبل راجع به این صحبت کرده و که میخواد به موسیقی زیرزمینی کمک کنه، ولی اینجا گفته که برای پیشروی موسیقی ایران به طور خاص و عام صحبت کرده و میخواد که تلاششو بکنه که برنامه ریزی کنه و این موسیقی رو به سمت مدرنیته ببره. حالا این مدرنیته چی میتونه باشه خیلی توی صحبتاش روشن نبود، ولی با این حال گفته که زمانی رو که تو ایران به سر برده تلاش کرده بوده که این موسیقی رو ارتقا ببخشه و وقتی که بیرون از ایران رفته تلاش کرده که بیشتر بیاموزه، اطلاعات و تجربه کسب کنه و نه فقط برای این رفته که بیرون از ایران مثلا با امکانات بهتر زندگی کنه، ولی خواسته که تجربه کنه و اون رو بیاره و توی ایران به کار ببره و برنامه آتیش اینه که به موسیقی ایران کمک بکنه، اینجوری که ادعا کرده.
از پسر خوش‌ذوق کوروش یغمایی یعنی کاوه یغمایی بریم سراغ یه پیرمرد خوش‌ذوق و خلاق موسیقی راک، راجر واترز، که علی ناظمی گویا نمیخواد بازنشست بشه یا میخواد بازنشست بشه. چیکار داره میکنه راجر واترز؟
واقعا معلوم نیست. فکر میکنم که برای ایرانی ها خیلی حساس باشه، چون فکر میکنم که یکی از پرطرفدارترین چهره‌های موسیقی غیر ایرانی تو کشورمون راجر واترز قرار بوده طبق برنامه‌هاش 24 تیر ماه امسال بعد از اجراش توی فیلادلفیا دیگه روی صحنه نره. 2 ساله که اجرای موسیقی آلبوم دوال یا دیوار رو برگزار میکنه در نقاط مختلف جهان و توی پراگ هم که اومده حتما، ولی قرار بوده که توی فیلادلفیا این آخرین اجراش باشه و دیگه روی صحنه نره، ولی این اجرا رو یک هفته به تعویق انداخته و قراره که توی کبک، در شهر کبک در کانادا به روی صحنه بره یک هفته بعدش و اون اجرای اضافی بر این تور. اما توی مصاحبه تازه گفته که هنوز شور و شوق توی دلشه و هنوز تصمیم قطعی نگرفته که کی بازنشسته شه. این هنرمند انگلیسی 68 ساله که یکی از بنیانگذاران گروه پینک فلوید بود که یکی از گروه های جاودانه موسیقی راک و یک گروه پیشرو بوده. خب علی ناظمی، این هم از راجر واترز و فکر میکنم که دیگه وقتشه که یه آهنگ انتخاب بکنی بذاریم برای شنونده‌ها گوش کنن و با تو خداحافظی کنیم. طول هفته راجع به یوروویژن صحبت کردیم، راجع به حواشیش که در باکو برگزار شده بود و حتی راجع به این حرف زدیم که پیشبینی میشد که برنده این مسابقه خواننده زن سوئدی دختر 28 ساله به اسم لورین باشه. و البته من دیروز کار نمی کردم و راجع به مسابقه نتونستم صحبت کنم، ولی به آهنگی که انتخاب شده به عنوان برترین آهنگ این مسابقه گوش بدیم که طبق پیشبینی‌های ما همین لورین از سوئد بوده. به آهنگ یوفوریا گوش بدیم. Why can't this moment last forever?
stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing.
بله، آهنگ یوفوریا، آهنگ برنده یوروویژن سال 2012 یا شاید بهتر باشه بگم یوروویژن، هم وزن تلویزیون سال 2012 رو با هم شنیدیم و امیدوارم که با شنیدن این آهنگ حسابی بهتون یوفوریا یا سرخوشی کافی دست داده باشه.